بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مرحوم علامه قدس سره ایشون فرمودن که در این اول الامری که در آیه 59 از سوره نساء واقع شد، عصمت درش معتبر هست که باید معصوم باشه و دلیل و مدرک ایشون سوای روایات متضافره و مستفیضه‌ای که داریم اون جای خود، دلیلشون خود آیه هست. خود قرآن کریم میگن از متن این آیه استفاده میشه که در اولی الامر حتما باید عصمت باشه. و این دلیلم از دو راه اونطور که ما بیان کردیم، از متن کلام ایشون گرفتیم بیان کردیم، عبارت از اطلاق وجوب اطاعت در آیه. میگن آیه داره که رسول رو اطاعت کنید، اطاعت مطلق مرسل تمام عیار، یا به تعبیر ساده ششدون بلا قید و بلا شرط، اطاعت این طوری. اولی الامرم اطاعتش همین طور هست و اولی الامر منکم ازش استفاده میشه. لزوم اطاعت اولی الامر، اطاعت مطلقه، اطاعت کامل تمام عیار بدون قید بدون شرط، تو آیه قید و شرطی نیاورده. از این که قید و شرط نیاورده معلوم میشه این ولی امر یا اون رسول کسانی هستن که لا یعمرون بما یخالفو امر الله و حکم الله ولا ینهون اما یخالفو امر الله و نهی الله. باید اینجور باشن دیگه، بلا اطاعت مطلقه بلا قید بلا شرط نمیشه. نه تنها لا یعمر و لا ینها خلاف امر نهی خدا، بلکه حتی غلطن خطئن سهون اشتباهن هم همچه کاری از اونها سر نمیزنه. یا امری دستوری بدن که اون دستور خلاف امر خدا باشه، خلاف نهی خدا باشه، خلاف رضای خدا باشه، و این هم نمیشه مگر با عصمت. حالا تو اون غلطن و خطأن اون شنن و این شنن و این پس از راه لزوم اطاعت مطلقه ایشون استفاده عصمت میکنه، از اطلاق اطاعت و از اینکه اطاعت بلا قید و بلا شرط، این یک راه. راه دوم از راه اتحاد اطاعتین، او اطلاق بوده، این را ما گذاشتیم اسمش رو راه اتحاد اطاعتین. از اینکه اطیعوا در اولی الامر تکرار نشد، فرمود و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، نه و اطیعوا اولی الامر منکم، استفاده میکنیم که اطاعت رسول و اطاعت اولی الامر یکیه. اطاعت اولی الامر همان اطاعت رسوله. اگه اطاعت این عین اطاعت رسوله و این دو اطاعت یک اطاعت هستن، در رسول عصمت شرط، اطاعتش مطلقه بلا قید بلا شرط، پس در اول الامر اسمت شرط، اطاعتش مطلق بلا قید و بلا شرطه. خب همین دیگه، اونجا باز هم اطاعت حکومتی اون مسائل پیش میاد که ما در اشکالی که میخواییم بکنیم شاید از اون استفاده کنیم. اشکال بر علامه بر. نه اونجا هر دو مولوی هست. البته دو محور بود قبلا گفتیم، الان من الان در جواب عرض میکنم، در رسول دو محور بوده، در اول الامر. در هر حال این فرمایش ایشونه که استفاده اسمت کردن در اول الامر، فرمودن که در جانب اول الامر اسمت شرط است و معتبر، همان گونه که در جانب رسول اسمت شرط است و معتبر. اما مسئله اطلاق، عرضی که به نظر میاد با اعتذار از ساحت مقدس ایشون، خب عرض طلبگی است معمولا دیگه، طلبه هم کارش همین حرف هاست دیگه، یه خورده سر به سر میذاره با کلمات، حالا گاهی نفهمیدگی هایی داره. به تعبیر یکی از اساتیدمون در مشهد، مرد بزرگوار بود غیر از مرحوم قزوینی، مرحوم دامغانی، آیه آشکازم آتو الله آشکازم دامغانی رحمت الله علیه، ایشون میفرمود که بعضی مواقعی که ما خدمت ایشون درس میخوندیم، بعد از نقل کلام اعاظم میفرمود، حالا شما شاید دیده باشی ایشون رو، آیاش کاظم دامغانی رو، عرض کنم که ایشون میفرمود حالا ما نفهمیدگی های خودمون رو یکی یکی میگیم. مرد بزرگ و خیلی متواضع و ملایی هم بوده. حالا به قول ایشون ما این نفهمیدگی هایی که داریم با اعتذار از ساحت مقدس ایشون عرض میکنیم. اما مسئله اطلاق اطاعت، اطلاق اطاعت، اطاعت اطلاق نداره. اگه اطلاقی هست اطلاق لفظیه، و الا به حسب لب در اول الامر اگر فرمود که اطاعت واجبه، اطاعت لازمه، شرطی نیاورده، قیدی نیاورده، خب این شرط و قید را عقل میاره، موکول کرده ذات مقدس متعال قرآن کریم، اون تقیید و تخصیص رو موکول کرده به عقل، که خودش هم پیغمبر باطنیه و حجت باطنیه و گذاشته به عهده عقل. عقل میگه اطاعت اولی الامر موقعی لازمه به امر خدا و اذن خدا، که اون اولی الامر امرشو، فرمانشو، نهیشو، دستورش در محوری باشه که خلاف اطاعت خدا نباشه و خلاف رضای خدا نباشه، خلاف امر و نهی خدا نباشه. پس اینجا درسته که کلام مطلق آیه و اطلاق لفظی داره و عموم لفظی داره، لفظاً آزاده، غیری را که لازم بود ذات مقدس متعال نیاورده، اینه که همه تقییدات و تخصیصات که لازم نیست لفظی باشن. ما در اصول خوندیم، شما خوندید که قیدها، تقیید، تخصیص گاهی لفظیه گاهی لبی، مخصص متصل، مخصص منفصل، لفظی یا کل متصل، کل منفصل، لبی و غیر لفظی. گاهی مخصص لبی عقل، گاهی مخصص لبی اجماع، گاهی مخصص لبی سیره است. خب اینجا مخصص و مقید لبی داریم به نام آقای عقل. اگر مولا به عبدش بگه یا به عبیدش بگه اکرم جیرانی و نگه الا اعدایی، یعنی قید نیاره، خب این آقای عبد، این آقای بنده یا عبید، اینا عقل دارن دیگه، متوجه میشن که مسلم مراد مولا اعدا نبوده، اون جیرانی که اعدا هستن و دشمن خون ایشون، دشمن جون ایشون، دشمن مال ایشون، مسلم اونا خارجن دیگه. یا اینکه یک مسلمیه، یه مؤمنیه که جیرانی داره، هم جیرانش مؤمنینن، هم جیرانش ملحدین و کفار حربی بازال ذمینه حربی. اگر بگه اکرم کل من کان جارن لی عبیدش بگه، یا به اولادش بگه، به فرزندانش بگه، این معلوم عقل که دهی لبیه اون اعدا، اون مخالفین، اون محاربین را حتما استثناء میکنه. علاوه این علاوهش مهمه. اساسا اینجا تقیید نیست، تقیید نمیخواد، بلکه اینجا نه تخصیصه نه تقییده، تخصص و تقیده. اگر اولی الامر و ولی امری که در طول نه در عرض، یا باید یزیده، یا باید شمره، یا باید فرض کن که هلاکو خان مغوله، فلان و بهمان، آلاریک، آتیلا، فلان چست، رضا خان هست، خب هیچ دیگه که در طول اطیع الله و اطیع الرسوله و اولی الامر منکم، که خدا داره میگه اطاعتش کن دیگه. خب این معلومه که اگر امر به معصیت بکنه، امر به معصیت بکنه، این تخصصا خارج دیگه، این حق ولایت نداره، حق حکومت نداره، حق ولایت نداره. ولی خب همین مقدار که عادل باشه و عدالت داشته باشه، عاصمه عدل که عمدن خلاف نکنه، عمدن بر علیه احکام خدا حکمی دستوری صادر نکنه، چون در طول هست نه در عرض، دست نشونده خدا هست، به تعبیر ما دست نشونده رسول خدا هست، دست نشونده امام معصوم سلام الله علیه هست. عادل که باشه، لایق که باشه، صالح که باشه، اون در بخش دوم عرض خواهم کرد که اونم اون اشکالم برطرف بشه. غرض این تقیید و تخصیص نمیخواد، این تقیید و تخصیص نمیخواد، عقل اینجا خودش هست و اگه لازم باشه تخصیص میزنه، تقیید میزنه، بلکه تخصص و تقید. یه فردی که اونجور باشه دیگه تقیدن موضوعا و تخصصا خارجه. و این که از راه اتحاد اطاعتین، این بخش دوم اون معمایی که تو ذهن شماست اون رو غلط و اشتباه رو حل میکنه. خب اتحاد اطاعتین، اتحاد اطاعتین دلیل نمیشه که باید حتما اولی الامر درش عصمت باشه، درش عصمت باشه، این دلیل بر عصمت نمیتونه باشه. الا ترون که امام صادق سلام الله علیه در اون مقبوله عمر ابن حنظله فرمودن فاذا حکم به حکمنا فلم یقبله منه فانما به حکم الله استخفه. خب این راجع به یه قاضی دست نشانده خود معصومه، یا حاکم که امام صادق سلام الله علیه نسبش کرده و اون را جعل کرده به عنوان والی و حاکم، میگه اگه ایشون حکمی بدهند، حکمش حکم الله، حکمش حکم رسوله، حکمش حکم نا هست، اگر حکم ایشون رو کسی وتو بکنه و رد بکنه، کنه حکم خدا رو وتو کرده، حکم رسول خدا رو وتو کرده، حکم معصوم رو وتو کرده و رد کرده و قبول نکرده. فانما به حکم الله استخفه، الله و علینا رد و راد و علینا کراد یا اراد و علالله و هو علی حد شرک بالله. خب وقتی که یک حاکم منصوب از قبل معصوم که البته لایق عادله اما یقینا معصوم نیست، اونا که معصوم نبودن، اسمت در حاکم در قاضی دستشون ده که شرط نبوده، او حکمش حکم اللهه، رد حکمش رد حکم اللهه، پس اطاعت از او اطاعت از خداست، اطاعت از حاکم، حاکم دست نشانده معصوم، اطاعت از الله تعالی، اطاعت اطاعت اینه. خب بله طبق موازین حکم قاضی های عادل مؤمن عالم بر طبق احکام خدا و رسول حکم میدن، الا که گای مصیبن گای مختن، للمصیب اجران للمخت اجر واحد. مسلم از اون، نه اینکه اون حتما اصاب کنه که نمیشه، خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان لا بالوحی. نه بیانات ایمان دیگه، بینه میاد شهادت میده، نبود طرف قسم میخوره، پیغمبر قضاوت میکرد، مولا قضاوت میکرد، ائمه قضاوت میکردن. در خبر واحد و خبر واحد رو شارع مقدس امضاءن خبر ثقه، خبر عدل و حجت قرار داده، بر ما به ما تکلیف کرده که باید بر طبق خبر واحد عمل کنیم. عمل بر طبق خبر ثقه، عمل بر طبق امر خدا و نهی خدا و امر رسول خداست. با اینکه خبر واحد که حجته، حجت معتبر، اگه تخلف کنیم معاقبه میشیم، مؤاخذه میشیم عمل نکنیم، به خصوص اگه حساب واقعا بکنه. خب اینجا با اینکه خبر عدل گاهی حساب واقع داره گاهی خطا میره حساب نداره، بنابراین حکم حاکم مثل خبر اخبار مخبر واحده، همون گونه که اخبار مخبر واحد و خبر مخبر واحد که ثقه باشه عدل باشه حجت، یجب ما بر طبقش عمل کنیم، یحرم که بر خلافش عمل کنیم. خب حکم حاکم دست نشونده معصوم سلام الله علیه که مسلم اسمت نداره، همون حکم الله، فانما به حکم الله استخفه و علینا رد. اینطور شد دیگه، اتحاد اطاعتینه، اتحاد حکمینه، در واقع حکم همون حکم، اطاعت همون اطاعته، از طریق و مجرا و کانال اتحاد اطاعتین نمیشه اثبات اسمت کرد که باید حتما در اولی الامر اسمت باشه، و الا باید بگیم در قاضی هم باید اسمت باشه، چون طبق مقبوله حکمش حکم الله، حکم رسول الله، اطاعتش اطاعت الله، ردش رد حکم الله، رد حکم معصوم و ولی الله. از این راه نمیشه، به تعبیر دیگه، تعبیر دیگه دیگه تکرار میشه نمیخواد. از این برداشت ما از این، اما روایاتی که ایشون دارن که خور روایات مستفیضه درست هم هست، فراوان داریم بر این که مراد از اولی الامر معصومینن صلوات الله علیه مجمعین. البته مصداق اعلا و اکمل که دیگه از اونها بالاتر ما نداریم، مصادیق بالاصاله من نام گذاشتم بهشون، مصادیق بالاصاله که اصلا و اصالتا اولی الامر اونها، ولایت هم مال اونهاست، چون اونها از خدا گرفتن، از رسول خدا گرفتن. فقها در اصل غیبت اگر اولی الامر میشن از قبل اونها میشن، از ید اونها سمت اولی الامر امری را میگیرن، بله از باب جری و تطبیق. این جری و تطبیق ممکنه یک مقدار گیر داشته باشه، چون تو کلمات روایات مستفیضه بوده که الی یوم القیامه ایانا انا ما را قصد کرده، اون عرض ما که اینا اولی الامر بالاصاله، بالاصاله حق از آن اونهاست، البته فقها هم اولی الامر میشوند از مجرای اونها و از قبل اونها و از کانال اونها، یا به تعبیر دیگر این تعبیر اگر از بنده است بیارزه خیلی خوبه و از برکات صدیقه طاهره سلام الله علیه است که من تو این بحثم شروعش خواستم بکنم، به ایشون توسل پیدا کردم که اگه چیز خوب میگم مال ایشون، اگه چیز بد میگم مال خودم است. جدنم کمک خواستم چون بحث حساسیه، گفتم خب نامم بردم، اسم شریفشم نوشتم و استمداد کردن، گفتم که یه جوری بشه که ما خراب نکنیم بحث رو. این تیکه که الان میگم این تو ذهنم آمده و از کدوم اگه به درد خور باشه از برکات ایشون نباشه مال خود بنده. ما جری و تطبیق نمیگیم، ما میگیم کل این یک ملاکی که خیلی جاها نوع این روایات اینجوری که داره در متون احادیث، اینها در حقیقت ناظرن به چی؟ ناظرن به نفی آنانی که در عرضن، نه آنانی که در طولن. توضیح میدم، این ناظرن به نفی و حذف و قیچی کردن، جارو کردن و قیچی کردن اونایی که در عرضن، نه عرض زمین ها با الف، عرض با عین، اونایی که در عرضن، یعنی کی؟ یعنی مخالفین و معارضین که میخوام بگن نه ماییم و شما هیچ، ماییم و شما هیچ. این روایات نوعا اینجوری هن، نهنو اینطور، ایانا انا، این تعبیراتی که ما داریم نوعا این تعبیرات ناظرن به نفی و حذف و جارو کردن اون کله هایی که، او آدم هایی که مخالفینن و معارضین، میخواستن مغازه و دکون در عرض ائمه علیهم السلام باز کنن که بگن ماییم و شما هیچ. باید میگن ایانا انا، این مال ماست. اما ناظر باشه به نفی و جارو کردن و حذف کردن و قیچی کردن اونایی که در طولن، یعنی الموافقین، المحبین، الخادمین که در خدمت خودشونن، ابدا این روایات ناظر به اونها نیستن. و بنابراین فقهای اصل غیبت یا اول الامر است غیبتی که میخوان در طول باشن و میخوان سمت ولایت رو از ید صاحبان اصلی بگیرن نه در عرض، کدوم فقیه که بگه من هستم امام صادق، نعوذ بالله علیه بالله، نه، خادم امام صادق و محب امام صادق و عامل امام صادق، ید امام صادق و بازوی اوناست، نه معاند و معارض. و ابدا احادیث ناظر به این، اینا که در طولن، المحبین، الموافقین، الخادمین، اینا را ابدا این اخبار ناظر به اینا نیست. یه مثال، نه خیلی ساده است، این خیلی ساده است. یه مثال، اگر امیرالمومنین سلام الله علیه در اصل خودشون که مالک اشتر رو منصوب کردن برای خاطر ولایت امری در مصر، اگه ایشون اینجور بگن انا من اول الامر الذین اوجب الله تعالی طاعتهم، همینه بگه، هیچم نگه، من هستم اون اول الامری که خدا طاعتش رو بر عباد واجب کرده، آیا ابدا کسی تخیل میکنه که این جمله میخواد مالک اشتر رو جارو کنه، قیچی کنه، حذف کنه؟ یا نه، این برای حذف و قیچی کردن و نفیه اونایست که میخوان معارضه کنن، اونایی که میخوان در عرض معارضه، تعارض، مالک اشتر مال خودشه. اگه بعضت بگن که آقا شما مالک رو میگن، ابدا، مالک از خودمون هست که، اینه، ما خودمون گذاشتیم که اطاعت ایشون اطاعت خودمونه، امر ایشون امر من، زبان ایشون زبان من، قلمش قلم من، فکرش فکر من، حکمش حکم من، اینجور میگه دیگه. اصلا نوعا این شکلی مسئله به این، اگر درست باشه و شما خودتون بررسی بکنید، اگه جا بیفته خیلی کارگشاست که نوع اون جری و تطبیق آدم یه قدر کمتر میفهمه، ولی خب شاید همون هم باشه، شاید هم یک منه همون باشه که نه، این اخبار کلن ناظرن به نفیو حذف و جارو کردن و قیچی کردن اونایی که کانو من المخالفین المعارضین در عرض، اما اونا که در طولن از خودشون هستن، خودشون نصبشون کردن، خب اونا دیگه نفت نمیخواد که، اونا تایید کردن و تاییدشون میکنن، نه نفت تثبیت کنن، نه اینکه ترد و نفت بکنن. نه نه او داره که من نه اول الامر هم میخواییم بگیم دیگه، ولی یه امرم والی هن حاکم هن دیگه، اونه که ولی یه امری هستن که منصوب، همه اول الامر ها منصوب هن، هم منصوب هن. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اونم اول الامر منصوبه، ائمه اول الامر منصوب هن. بعد منصوبینشون هم اول الامر منصوب هن. بعضی منصوب از قبل خدا بلا واسطه، بعضی منصوب از قبل خدا مل واسطه، که محل واسطه خب ائمه علیهم السلام و فقها در طول همه منصوبن. الا که ناصر اطلاع من از کردم که ایشون اسمت رو میخواد حتما اعتبار بکنه توی مسئله اسمت بر اون جهدش رو، و اینکه روایات مستفیضه داریم که مراد معصومونن، ما میگیم خب عرضمون اینه که هستن معصومون، ولی جری و تطبیق که ایشون فرمودن به ما یاد دادن که خب اینجا میشه جری و تطبیق، یا عرضی که ما کردیم همشاد توضیح کلام ایشون باشه که اساسا این روایات جارو میکنه اون عرضی ها رو، نه طولی ها رو، ناظر به طولی ها اصلا نیست، نظر نداره به این قسمت ها. از فقها در اصل غیبت اول الامرند و منصوب، همیشه اول الامر لازمه. در متون در روایات خوندیم قبلا اوائل بحث که اون حدیث علل و شرایع دیگه، که لولم یجعل خدا برای بندگانش امینن ولیین غیمن، همه والیان همه منصوبن، الا که منصوب گاهی از قبل خدا بلاواسطه، گاهی از قبل خدا محلواسطه تا میاد آخر دیگه. این عرضی بود که ما اونا شاید دیگه لایشون بعد دیگه لایشون از کردن دیگه لایشون باید ملاحظه و ولی ام دیگه، ولی امرن دیگه، ولی ام حوزه هاشون مختلف بود، بعضی حوزه محدود، بعضی حوزه بیشتر کمتر. در هر حال این که در هر حال الان این طور که ایشون شاید اول الامر آیه رو بخوام بگیم اینجور بودم از کردن این کیفیت که به ذهن ما میرسه. این یه بحث بود اینجا، یه بحثم راجع به همین آیه 59 زیلش داره، فئن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. این زیل آیه 59. این شیء چیه؟ فئن تنازعتم فی شیء، منازعات مردم را تو جامعه نگاه بکنی، همونطور که قبلا عرض کردیم و بعدم در حدیث مقبوله تنازع منازعه فی دین او میراث، اونجا هم بعد میگیم منازعات مردم چند جوره. گاه منازعات در یک اموریه که در ثبوت و اثبات اون امور دعوا هست، مثلا ثبوتش گیره، ثبوتش دعواییه، مثل اینکه زید ادعا میکنه که این مال مال منه، امر که ذلیت انکار میکنه. اینجا منازعه در اصل ثبوت حقه که حقی هست یا حقی نیست. آیا این مالی که در ید امره زید نسبت به این مال حق داره که ادعا میکنه یا حق نداره، همینطور بی خود داره میگه، یا زید میاد میگه آقا من پسر آقای بکرم که ایشون فوت کردن، دو سه تا پسر دیگر و ورثه‌ی بکر داره، میگن نه ایشون پسر بابا ما نیست، داداش ما نیست، یه در اصل ثبوت نسب این میگه من پسر فلانیم، اخوی های این آیونم، اخوی آیونم، اونا میگه نه ایشون پسر بابا ما نیست و داداش ما نیست دیگه. در اصل یا اونجا در اصل ثبوت حق و ملکیت دعوا و نزاع، یه نوع نزاعهای اینجوری داریم دیگه، فی دین او میراثن به این شکل. یا زید میگه فلانی 100,000 تومان به من بدهکاره، اون فلانی که عمره میگه ابدا من به ایشون بدهکار نیستم، انکار میکنه. این جور منازعات را معمولا تو جوامع بشری که همه جا قضات هستن دیگه، اقتصاد به اسلام که نداره که، قضات در غرب هم هست، در شرق هم هست، در اروپا، در آمریکا، همه جا قضات هستن دیگه. این نوع منازعات را میبرن در محکمه پیش قاضی، قضات مطرح میکنن تا قضات هم طبق موازین بیاند و رسیدگی بکنند و اثبات حق که این مال مال آقای زیده یا مال آقای عمره یا ایشون پسر فلانی هست یا پسر فلانی نیست دیگه. یه سری منازعاته که نه، بعد از ثبوت حقه، حق ثابته، حق محرزه، طرف قبول داره، انکار نداره، اما اینجا میدان میدان گردن کلوفتی و زورمداری قلدری. این خونه مال زیده، زید میگه خونه مال منه، عم توش نشسته، قبولم داره، میگه بله راست میگه خونه مال ایشونه، میگه آقا پاشو تخلیه کن، میگه تخلیه نمی کنم، غاصب، البته الان مستأجر ما کار نداریم، او مربوط به قانونه، ما غاصب رو میگیم، سارق، غاصب، ظالم، قلدر، میگه پا نمیشم. اینجا صحبت ثبوت حق نیست، صحبت اداء حق بعد از ثبوت، البته ثبوتش مسلمه دیگه. یا 100,000 تومان بدهکاره، میگه بدهکارم، اقرارم داره، یا اقرار کرده یا در محکمه ثابت شد که شون بدهکاره، بیرون که میان میگه آقا بدهکاری منه بده، میگه نمیدم، خب امتناع داره، ابا داره، قلدری، گردن کلوفتی و زورمداریه دیگه. اینم یک نوع منازعاته. یا منازعات قبلا گفتیم طایفه‌ایه، حالا یا فردیه، طایفه‌ای با طایفه‌ای درگیر میشه، کشتار میشه، خونریزی میشه، بعد اینا میافتن به جان هم، یه نوع درگیری های اینجوریه بالاخره، جمعی، گروهی، دست. بعد این دو قسم بعدی مربوط به حکام و ولاته، قاضی به ماه و قاضی یقضی و یحکم، این مال مال زیده، این مال مال بکره، آقای زید به آقای ام بدهکار هست، این بچه پسر فلانی هست یا پسر فلانی نیست، اما اینکه حالا این حق رو بردار بده به زی حق، اینجا دیگه قضا و قاضی کارایی نداره، اینجا صحبت حکومته، صحبت اعمال قدرت، قوه اجراء. قاضی هم اگر بعضن در این محور کر و فری داره، اخذ و ترکی داره و بگیر و ببند، حتی پشتیبان داره، پشتوانش، پشتوانه همون حکومته، اون مأمور اجرا ولگو نباشه که میزن در گوش قاضی دیگه، چه بسا ممکنه متهم چند برابر قوی تر از قاضی باشه، به خصوص قاضی ضعیف کم بنیه کم حال. اینه که اگه قاضی اینجا کر و فر داره و اخذ و ترک و حبس و من، اینم به توسط اون قوه اجرایی و اون قدرت حکومتی و ولایت این هاست. و تو این محورها اونی که میتونه کار بکنه ولاتن، حکامن، که میان ملزم میکنن طرف رو به ادای حق، یا ملزم میکنن دو طرف درگیر رو به اینکه ترک مخاصمه کنن دیگه، ترک مخاصمه کنن. آد این فی شیئین تو مردم که بریم، خب نزاها اینجوریه دیگه، انواع نزاها داریم، بعضی نزاها هم نزاهای شرعی دینی محضه، یکی میگه خرگوش حلاله، یکی میگه خرگوش حرامه، این دیگه دین و میراث و طائفه و قتل و سرقت و غارت نیست که، یه تنازع دینی، مسئله شرعیه، یکی میگه حلال، یکی میگه حرامه، اینم یک نوع نزاعه. اینجور نزاها رو پیش کی میارن؟ پیش شرع و دین، کتاب و سنت، فقیه، مجتهد، مرجع، که حلال یا حرام، عرق جنوب از حرام نجس یا پاکه. این نزای میراث و دین و طایفگی و امثال این نیست، این مرجعش کتاب و سنته. کتاب و سنت چی میگه؟ عمومات چی میگن؟ اطلاقات چی میگن؟ اصول عملیه چی میگه؟ باید مرجع اونا، مرجع دینه اینجا دیگه، نه کتاب و سنت عرض کردم. پس نزاها مختلفه. مرحوم علامه قدس الله نفسه الزکیه را دیگه رفتیم تو تفسیر، فی انتنازعتون فی شیئن، ایشون میگه این شیئن صدر جمله شیئنه، این جمله شرطیه، فی انتنازعتون فی شیئن تعبیر بنده، حالا ایشون صدر جمله، این جمله شرطیه، این گرچه ظهور در عموم داره، هر شیئی درگیر شدید و دعوا کردید، اولی الامر رسول بید خدمتشون، ولی اگر به جمله جزا نگاه کنیم، آخر جمله فردوه الی الله و رسول، این جمله جزایشون داره که مشخص میکنه که مراد از شیء چیه، مشخص میکنه که مراد از شیء احکام دینه، نه اون محورهایی که ما اول گفتیم. احکام دینه، مسائل دینی، احکام دینی، اونها اگه توش گیر کردید، درگیر شدید، فردوه الالله و رسول، ای الالکتاب و سنه. کتاب چی میگه؟ سنت چی میگه؟ چون مرجع این دوتان دیگه، اجماع که کاشف از رأی معصومه، عقلم که خب همونها برمیگرده بالاخره، حالا به یک معنا اگر حکم عقلی داشته باشیم، در هر حال پس این مرجع کتاب و سنت دیگه. فردو الله و رسول، الله چی میگه؟ الله قاضی که نیست که، الله احکام دین میگه، کتابه. سنت رسول احکام دین میگه، تشریع و تقنین دیگه. حتی ملاحظه کنید در صفحه 401 جلد 4 المیزان و 402 دیروز 389 بود و 391 بود، بعدش هم 401 و 402، اونجا این بحث رو ایشون فرمودن که شی به قرینه جزا، به قرینه فردوه الی الله و رسول اینه، نه عام باشه و همه چیز باشه. بعد فرمودن که تایید فرمایش خودشون که منظور احکام حکومتی و سلطانی ولات و حکام دیگه نیست، چون در احکام حکومتی و سلطانی اونجا فردوه الالله و رسول نمیگن، اونجا باید به خود اولی الامر، به اون سلطان، به اون حاکم، به اون امیر عادل مراجعه کنی و اطاعت او فرضه دیگه، او رو ول کنی و فردوه الالله و رسول، این درست نیست که، نه، او اطاعتش خدا فرض کرده، اگه حکم سلطانی داد، حکم حکومتی داد، در اون محوری که محور نفوذ حکومتش، حتی شون مثال داره، مثل اینکه امر به نفر کرده، یه دستور جهاد داده، پاشینو انفرو خفافن او ثقالن، برید و مثلا جنگ، امر به نفع کرده. یا حالا من فرمایشون رو عرض بکنم، و امر به حرب کرده، باشه برید بجنگه، حالا گای نفر بسیج عمومی، گای نفر فقط، گای نه نفر میشه بعدا دنبالش به حرب هم بشه، گای همین حرکت عمومی خودش کارسازه، گای نه باید نفرم باز نفر حرب بشه، امر به حرب کرده، یا امر به صلح کرده، امثال اینایشون داره. اینجور جا که دیگه ردوه الالله و رسول نمیگن که، اینجا اطاعت اولی الامر، ولی یه امر واجبه، باید اطاعت خود. از این که آیه میگه فانتنازعتم فی شیئن الالله و رسول، معلوم میشه این شی از این قبیل نیست، هم احکام دینه. اگه سر احکام مسائل دینی گیر کردید، مرجع به حل و فصل مسائل و مطالب کتاب و سنته. خب کتاب که قرآن کریم صاحبش رسول خداست صلی الله علیه و آله و سلم، سنتم اگه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضور داره خب خودش، اگر نه معصوم اونی را که از سنت میداند همون را برای خاطر ختم نزاع بیان میکند دیگه، نه وضع قانون نه نسخ چیزی. اون که عرض کردیم این فرمایش ایشونه، الا اینکه به نظر میاد که خب این سه تا آیه ما قبلا بحث کردیم که این سه تا آیه 58 و 59 و 60 ارتباط تنگاتنگ با هم دارن، اصلا که انه هر کدام زمین ساز دیگری هن. آیه اولی که انه زمین ساز آیه دومیه، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. آیه عرض کنم که آیه اول این نبود، آیه 58 چی بود؟ آیه 58 اول اون بوده، بعد این آیه 59. آیه 58 ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس بالعدل. آیه 58 بود، او زمین ساز آیه 59 اطیع الله بر همونه، نه همونه، آیه 59 هم زمین ساز آیه 60 که میگه حالا که اطیع الله و اطیع الرسول للامر فان تنازعتم اینجور، حالا چی؟ علم تره الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و انزل من قبلک یریدون ان یتهاکموا الی طاغوت. اینجا این سه آیه ارتباط تنگاتنگ با هم دارن، یک کلمه بگیم شاید قضیه حل بشه. این سه آیه ایشون خودش هم اینو گفته مرحوم علامه، این سه آیه برمیگردن به دو تا جمله، مثلا کل این سه آیه وقتی پرسش کنی، حالا عذر میخوام پرس اعتذار میکنم، اسارشو بخوای بگیری، حالا پرس تعبیر اون تعبیر حد خوب نیست، اسارشو بخوای بگی ناب ناب رو اسارش خلاصه گیری کنی، به دو جمله برمیگرده، یک امر یک نهی. اطیع الله ولا تطیع الطاغوت. اطیع الله از قبل در میاد، از آیه سوم لا تطیع الطاغوت همین برمیگرده، این سه آیه به همین دو جمله امر و نهی. خب اگه اینه، خب در طاغوت چه جوره؟ اطاعت خدا کن در مسائل ان تنازعتم فی شیء، این برو سراغ خدا، در تنازعتم فی شیء نرو به سراغ طاغوت. مردم که به سراغ طاغوت میرن در چی میرن؟ در همه محورها دیگه، در همه امور مرجعشون طاغوته، احکام و قوانینی که جعل میکنه، مسائل اثبات حق و ثبوت حقی که میخواد در مملکت بشه، مسائل اداء حقی که او آقا گردن کلفتی میکنه اداء حق نمیکنه، مسائل منازعات و درگیری هایی که تو حوزه نفوذ و حکومتش میشه، در کل این مسائل مردم مرجعشون طاغوته. آیه میگه در کل این مسائل طاغوت نه، الله آری، بید به سراغ خدا و رسول. خب آقا رسول قبلا خوندیم، رسولم دو محور داشت، یه محور تشریع که اطاعت اطاعت الله بود، ارشاد بود، یه محور محور حکومتی بوده. خب در محور حکومتی اونجا تنازع در احکام دین که نیست که، محور قضا، محور حکومت، امر به صلح، امر به جنگ، امر به نفره. بعد اول الان دیگه تمام شد، اول الامرم که خلاص شده نی، و اول الامرم که تکرار نشد و اطیع اول الامر در محور حکومت، چون اطاعت اول الامر در این محور عین اطاعت رسوله. اینه که به نظر میاد شی تعمیم داره دیگه.